ساعت 21. اینجا اصفهان است، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
سلام بر شما، مهمترین خبرها در 21 امشب. با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی، آقای محسن رضایی به عنوان نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. رونمایی از دو دستاورد علمی و پزشکی جهاد دانشگاهی با حضور رئیس جمهور. آقای پزشکیان، در چارچوب سیاست‌های رهبری پیش برویم، بستر رشد و توسعه فراهم می‌شود.
باور داریم و اعتقاد داریم هیچ مانع و مشکلی وجود نداره که ما نتونیم حلش کنیم، به شرط اینکه به این جوانامون، به این بچه‌هامون اعتماد کنیم.
تصویب کلیات طرح اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس در کمیسیون امنیت ملی مجلس. سخنگوی سپاه: راهبرد ایران حفظ تنگه هرمز است تا زمانی که دشمن همه شرایط را بپذیرد.
این تنگه برای ما در واقع یک جغرافیای نبرد و صرفا یک آبراه نیست.
و یمن ایستاده پای معادله تشدید در برابر تشدید. انهدام انبارهای مهمات مزدوران سعودی در عملیات موفق یمن در منطقه ساحل غربی.
این حمله با استفاده از تعداد زیادی موشک بالستیک و پهباد انجام و به انهدام گسترده تجهیزات و تسلیحات و کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر از جمله شماری از نیروهای سعودی منجر شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه خبر و شبکه یک سیما و همچنین شنوندگان محترم شبکه رادیویی خبر که صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز دریافت میکنید، دعوت میکنم که با مشروع خبرهای ساعت 21 امشب همراه ما باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی آقای محسن رضایی را به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب کردند. متن حکم حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به این شرح است. بسم الله الرحمن الرحیم. برادر گرامی جناب آقای محسن رضایی، با توجه به تجارب ارزشمندتان بدین وسیله، جناب عالی را که از پیشگامان دوره پر افتخار 8 سال دفاع مقدس هستید، به عنوان نماینده خود در شورای عالی امنیت ملی منصوب می کنم. امیدوارم در انجام این مسئولیت مهم کمال موفقیت را کسب نمایید. ضمناً از تلاش شبانه روزی برادر عزیز جناب آقای دکتر محمد باقر ذوالقدر تشکر می شود. انشاء الله تحت توجهات سرورمان حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، همواره سربازی مجاهد برای ملت سرفراز ایران باشید. سید مجتبی خامنه ای.
او بیشتر از اینکه با کت و شلوار دیده شود، لباس رزم و جنگ به تن داشته.
برادر محسن رضایی،
سرلشکر محسن رضایی، مبارز انقلاب اسلامی بوده، شکنجه و بازداشت هم شده. بعد از انقلاب اما از شهریور 1360 با حکم امام راحل می شود فرمانده کل سپاه.
ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. کفار شما را آرام نخواهند گذاشت تا زمانی که بر دینتان استوار باشید.
همان وقت سازمان رزم سپاه را شکل می‌دهد.
برای دنیا این مطلب عجیبی است که ایران از کجا اسلحه تهیه می‌کنه، اینا را از کجا تانک می‌خره. 2000 تانک ما الان غنیمتی داریم، تانک و نفر بر که الان این 2000 تانک و نفر بر اگر سالهای سال می‌دویدیم، هیچ کدوم از کشورهای دیگه اینها را به ما نمی‌دادند.
سپهبد شهید غلام علی رشید فرمانده فقید قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در مقدمه کتاب جنگ به روایت فرمانده درباره او میگوید:
برای عملیات طریق القدس آماده می شدیم. این جانب به همراه شهید حسن باقری و برادر رحیم صفوی درباره گره های مواصلاتی به نظر واحدی رسیدیم. لکن در جلسه با آقا محسن ایشان آنچنان با استدلال و منطق نظامی قوی با ما بحث کرد که منطق او بر ما برتری یافت. آنگونه که شهید حسن باقری پس از پایان جلسه به من گفت: آقا رشید، آقا محسن فرماندهی خودش را در این جلسه به همه ما اثبات کرد. او فرماندهی بزرگ است و خواهد بود. فرماندهان آینده با غرور باید کارها را محسنوار انجام دهند.
کارها جلو می رود. تقویت روابط دفاعی با کشورهای همسایه و همسو در دستور کار است. ارتقای توان رزم نیروها مأموریت دیگری است برای او. رزمایش پشت رزمایش. خارج از میدان نبرد هم سازندگی در حال انجام است. دانشگاه امام حسین و علوم پزشکی بقیت الله و بعد هم قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در زمان فرماندهی او تأسیس می شود. با پایان مأموریت سرلشکر رضایی در مقام فرماندهی کل سپاه به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود. او برای 24 سال دبیر مجمع است. به سمت معاون اقتصادی رئیس جمهور شهید هم منصوب می شود. محمد جواد رضا سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما.
دیدار رئیس جمهور با رهبر معظم انقلاب اسلامی. آقای دکتر پزشکیان، همزمان با شروع سومین سال مسئولیت در ریاست جمهوری با حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار به تفصیل درباره مسائل و مشکلات کشور به ویژه تأمین نیازهای معیشتی مردم، شرایط موجود جنگ تحمیلی سوم و آینده پیش رو، تحولات حوزه نظامی، راهکارهای ناظر به تأمین منابع و مدیریت مصارف ریالی ارزی و انرژی و تعامل اقتصادی با طرف‌های خارجی تبادل نظر شد. رئیس جمهور در آیین گرامی داشته 46مین سالگرد تشکیل جهاد دانشگاهی گفت اولویت دولت معیشت مردم است و دولت در تلاش برای حل مشکلات مربوط به معیشت است. آقای پزشکیان، از پرداخت حقوق اندک به نخبگان و دانشمندان جوان هم انتقاد و بر لزوم پرداخت حقوق واقعی و منطبق با شرایط جامعه و تأمین معیشت آنان تأکید کرد. رئیس جمهور با تأکید بر توسعه علم و بها دادن به جوانها گفت باور و اعتقاد ما این است که هیچ مانعی وجود ندارد که ما نتوانیم آن را با این علم و این ژن حل کنیم.
اگر اینجا امروز هستیم برای اطلاع کشورمون و سربلندی ایرانمون داریم تلاش میکنیم. باور داریم و اعتقاد داریم هیچ مانع و مشکلی وجود نداره که ما نتونیم حلش کنیم. به شرط اینکه به این جوانامون، به این بچه هامون اعتماد کنیم و جلو رفتنشون رو و توسعهشون رو نگیریم. ما میتونیم این کار رو بکنیم و در خیلی جنبه هایی که اجازه دادیم و اومدن تونستن این کار رو بکنن و با قدرت تمام این مشکلات رو حل کردن.
رئیس جمهور بر وحدت و انسجام هم تاکید کرد و گفت باید تلاش کنیم در چارچوب سیاست‌های رهبری پیش برویم تا بستر برای رشد و توسعه فراهم شود. آقای پزشکیان، به حملات دشمنان، به افرادی که گره‌گشا و حلال مسائل هستند و حملات به مراکز علمی و دانشگاهی اشاره کرد و گفت دشمنان ما با توانمندی ما مخالفند.
و کسانی رو که اینا نشانه گرفتند و ترور میکنن میدونن چه کسانی رو دارن ترور میکنن. آدمایی رو ترور میکنن که گره‌گشا هستن، آدمایی رو ترور میکنن که حلال مسئلن و اینا میدونن. تو همین زدنها دانشگاه رو هوش مصنوعی، الان تو راه میمدیم بالا دانشگاه شریف رو نگاه کردیم، هوش مصنوعی اونجا رو میگه زدن. و خیلی از مراکز فیزیک و شیمی و نمیدونم جاهای مختلف رو زدن. چرا زدن؟ با توانمندی مخالفن. ولی اگر این روحیه و این باور و این اعتقاد در جهاد همچنان ساری و جاری بماند و حرکت بکنه، میشه خیلی از مشکلات مملکت رو حل کرد.
آقای پزشکیان از زحمات سپاه، ارتش و نیروی انتظامی قدردانی کرد و گفت برادران عزیز ما در جنگ‌های اخیر مقابل دشمنان کاری کردند کارسان و دنیا را به حیرت واداشتند. در بخش دیگری از این برنامه دو دستاورد مهم جهاد دانشگاهی، واکسن بومی آنگارا برای طیور و طرح ویروس‌های شفابخش برای ژن درمانی و ویروس درمانی با حضور رئیس جمهور رونمایی شد. اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در نشست امروز کلیات طرح اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس را تصویب کردند. نایب رئیس مجلس هم در جلسه علنی امروز با تاکید بر ضرورت توجه به معیشت مردم گفت مجلس در حال پیگیری و تصویب قانونی است که بتواند حق حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز را تصریح و تثبیت کند.
ادامه رسیدگی به لایحه مقابله با جنایات بین المللی در مجلس.
در مورد لایحه یک فوریتیه،
لایحه‌ای که نخستین بار قرار با وضع احکام جدید قانونی حقوقی و قضایی مسیر برخورد و مقابله با جرائم و اشکال جنایات جنگی رو هموار کنه.
رسیدگی به تمامی جنایات موضوع این قانون.
در جلسه وبیناری قانونگذاری یکشنبه مجلس ماده دیگری از این طرح تصویب شد و بر این اساس رسیدگی به جرائم و جنایات بین المللی در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و نظامی تهران خواهد بود.
علاوه بر این که به رسیدگی ماهوی پرداختیم، به رسیدگی شکلی هم پرداختیم.
در حالی که رزمندگان در میدان از تنگه هرمز با تمام توان حفظ و حراست می کنند، قانونگذاران در مجلس هم سازوکارهای مدیریت تنگه رو در دستور کار قرار دادند. کلیات طرح اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس پس از بررسی دیدگاه‌های نمایندگان دولت، قوه قضاییه و نیروهای مسلح با اجماع اعضای حاضر این کمیسیون تصویب شد.
ما ان شاء الله از فردا وارد جزئیات این طرح خواهیم شد. تمامی مواد رو با یک رویکرد کاملا تخصصی مبتنی بر منافع ملی، امنیت ملی ان شاء الله بررسی میکنیم.
وضع چنین قانونی برای جغرافیای سرزمینی و دریای جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز و خلیج فارس نخستین باره که در ابعاد امنیتی، دفاعی، سیاسی، اقتصادی و حتی زیست محیطی پیگیری میشه.
هم باید یک متن ادبی باشه، هم حقوقی باشه، هم قابل فهم باشه، هم جامع الاطراف باشه، هم تفسیر ناپذیر حتی مقدور باشه، هم قابلیت اجرایی درست داشته باشه.
اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با گرامی داشت روز خبرنگار در نشستی با سردبیران و نمایندگان اصحاب رسانه مسائل صنفی و خلأهای قانونی کار خبرنگاری و رسانه‌های مکتوب و اینترنتی رو بررسی کردند. مجمع نمایندگان استان تهران هم در نشست نظارتی با حضور وزیر راه و شهرسازی به حل و فصل ساخت و تأمین فضاهای آموزشی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی و خدماتی شهر جدید پردیس در شرق تهران پرداخت. حمید رضا گلدوزی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی آقای دکتر محمد باقر ذوالقعد را به عنوان مشاور سیاسی خود منصوب کردند. متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. برادر گرامی جناب آقای دکتر محمد باقر ذوالقعد، با توجه به تجارب ارزشمندتان بدین وسیله جناب عالی را به عنوان مشاور سیاسی خود منصوب می کنم. امیدوارم در انجام این مسئولیت و در پیشبرد آرمانهای انقلاب اسلامی تحت توجهات سرورمان حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف موفق و مؤید باشید. سید مجتبی خامنه ای. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با قدردانی از دولت مردان، قوای سگانه و نهادهای حکومتی در اداره کشور طی جنگ تحمیلی سوم تاکید کرد باید اتحاد و انسجام ملی به هر قیمتی حفظ شود. آیت الله آملی لاریجانی در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با قدردانی از حضور حماسی مردم در خیابانها و میادین، ایستادگی و استقامت را رمز پیروزی ملت ایران عنوان و از نیروهای مسلح که با اقتدار تمام از انقلاب و امنیت کشور دفاع کردند قدردانی کرد. آیت الله آملی لاریجانی همچنین تاکید کرد شرایط تنگه هرمز هرگز به شرایط قبل از جنگ بر نمی گردد.
تنگه هرمز حاکمیتش با نظام جمهوری اسلامی و از این جهت کوتاه هم نخواهند آمد. سلاح مهم ماست و به هیچ قیمتی جمهوری اسلامی از این جهت عقب نشینی نخواهد کرد. من بعد تنگه هرمز مثل سابق نخواهد بود، این رو مطمئن باشند. بنابراین اگر میخوان که تنگه هرمز برای عبور و مرور آزاد بشه، باید اون شروطی که در تفاهم نامه داشتن با عمل کنند.
تأکید سخنگوی سپاه بر ادامه راهبرد مقاومت بدون وقفه. سردار حسین محبی در سفر به کرمان گفت راهبرد فعلی ما حفظ تنگه هرمز است تا زمانی که دشمن همه شرایط ما را بپذیرد.
این راهبرد ما تغییر ناپذیره. در حال حاضر ما در واقع دشمن رو وادار کردیم که از همه اون اهدافی که برای خودش تصور کرده بود و در نظر گرفته بود اونها رو به سرعت از نظر اون اهداف افول بکنه و برسه به باز کردن تنگه هرمز و همه هم و غمش رو گذاشته برای باز کردن تنگه‌ای که قبلا باز بود و الان این تنگه برای ما در واقع یک جغرافیای نبرده و صرفا یک آبراه نیست و راهبرد فعلی ما حفظ این تنگه هست تا زمانی که دشمن تمام شرایط ما رو بپذیره.
هشدار فرمانده نیروی زمینی ارتش به دشمن: به هر گونه اقدام پاسخی قاطع و بازدارنده خواهیم دید. امیر سرتیپ علی جهانشاهی در بازدید از توان رزم نزاجا در مناطق جنوب شرق و سواحل مکران گفت حضور مؤثر یگانهای واکنش سریع و نیروهای مخصوص در مناطق مرزی موجب تامین امنیت پایدار در مرزها شده و دشمن در برابر اراده نیروهای مسلح و ملت ایران به زانو در آمده است. به گفته یه فرمانده نیروی زمینی ارتش، یگانهای عمل کننده با پایش مستمر تحرکات و رصد دقیق تهدیدات در آمادگی کامل رزمی به سر میبرند و با اقتدار از مرزهای جمهوری اسلامی ایران حراست میکنند.
آماده باشین، دفاع کنین و اگر پای سرباز امریکایی به کشور ما باز بشه، بعد پاشو قطع کنین.
فرمانده! فرمانده! آماده ایم! آماده!
فرمانده! فرمانده! آماده ایم! آماده!
وزیر امور خارجه ادعای مکرر دولت مردان آمریکا درباره مذاکره با طرف ایرانی را رد کرد. آقای عراقچی امروز یادآور شد تا زمانی که موارد نقض یادداشت تفاهم از جانب آمریکا به پایان نرسد و آنچه را نقض کرده جبران نکند، از سرگیری مذاکرات با این کشور ممکن نیست.
مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه میزبان اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان به تاریخ و روابط بین الملل بود با دستور کار محرم و عاشورا در آینه اسناد وزارت امور خارجه. اما در این مراسم موضوع این روزهای عرصه سیاست خارجی یعنی مذاکرات با عمان و نیز ادعای مقامات آمریکایی درباره مذاکره با ایران به میان آمد.
مذاکره تعریف خودشو داره.
دولت مردان آمریکایی در روزها و هفته‌های اخیر بارها از مذاکرات با ایران سخن گفته و تلاش کردند فضای مذاکره‌های پنهان را القا کنند.
ما در حال انجام گفتگوهای فوق‌العاده‌ای هستیم.
ما در حال گفتگو با ایرانی‌ها هستیم و فکر می‌کنم این شانس وجود دارد که امروز یا فردا توافقی برای بازگشایی تنگه و حرکت به سمت وضعیتی عادی‌تر در این مناقشه داشته باشیم.
وزیر امور خارجه اما پاسخی صریح به این ادعاها داد.
مذاکره با آمریکا نداریم. بله، تبادل پیام از طریق واسطه‌ها هست. این اسمش مذاکره نیست، اسمش تبادل پیام هست. واسطه‌ها همچنان دارن تلاش می‌کنن که زمینه‌های مذاکره رو مجدد رو ایجاد بکنن. از نظر ما تا موارد نقض یادداشت تفاهم به پایان نرسه و آمریکا به هر حال اون چه که نقض کرده در یادداشت تفاهم رو جبران نکنه، امکان شروع مجدد مذاکرات وجود نداره.
مذاکرات با عمان و تأثیر آن بر وضع تنگه هرمز هم از دیگر موضوعاتی بود که آقای عرفچی به ابهامات مطرح درباره آن پاسخ داد.
مذاکرات ما با عمان در خصوص تعیین مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز هست. این مذاکرات خوب پیش رفته، ما میتونم بگم در مرحله پایانی هستیم و این مسیرهای قدیمی که وجود داشته با مسیرهای جدیدی جایگزین میشه. رو نقشه ها الان متخصصین دارن کار میکنن. این البته به معنی باز شدن تنگه هرمز نیست. ما این توافق ممکنه صورت بگیره ولی تنگه هرمز منوط به باز شدن تنگه هرمز منوط به تحقق یک سری شرایط دیگری هست که به هر حال این از طریق واسطه ها منتقل شد.
بر این اساس مذاکرات با عمان درباره تنگه هرمز طبق بند 5 تفاهم نامه و صرفا مربوط به ترتیبات فنی چون مسیر رفت آمد کشتی هاست، اما بازگشایی تنگه هرمز در گرو تحقق تمامی بندهای تفاهم نامه است. بنابراین هر وقت آمریکا به تعهدات و تکالیفش در تفاهم نامه شامل پرداخت غرامت جنگی، پایان فوری محاصره دریایی، لغو تحریم ها، توقف تهدیدها علیه ایران، آزادسازی دارایی های مسدود شده و پایان جنگ در تمامی جبهه ها عمل کند، تنگه هرمز باز خواهد شد. در غیر این صورت هیچ گونه تغییر وضعیتی در کار نخواهد بود. حسین روحانی فرد، خبرگزاری صدا و سیما.
با ادامه افشاگری ها درباره مشکلات نیروهای نظامی آمریکا در جنگ با ایران، بسیاری از افسران و ژنرال های آمریکایی در حال فشار به دولت این کشور برای خروج از جنگ هستند. از طرفی هم در روزهای اخیر برخی فرماندهان آمریکایی ناگهانی از جایگاه خود برکنار شدند. از جمله وزیر سابق نیروی هوایی که اکنون متهم به افشای اطلاعات محرمانه شده.
اینها تصاویری است از جان کین، فرمانده استقاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در روزهای آغازین جنگ تحمیلی سوم، زمانی که مقابل خبرنگاران آمد و از پیروزی قریب الوقوع در مقابل ایران گفت.
سنتکام دارد طبق برنامه به اهدافش در ایران دست می‌یابد.
حال پس از 5 ماه همین جان کین شکست را پذیرفته و از دولت می‌خواهد دنبال راه خروج از جنگ باشد.
منابع می‌گویند که جنرال کین به صراحت به مشاوران ترامپ گفته که آمریکا باید دنبال راه خروجی از جنگ با ایران باشد. او به رئیس سیا، وزیر کشور و معاون رئیس جمهور هشدار داد که تشدید این جنگ برای آمریکا نتیجه عکس خواهد داشت.
جان کین حال به گروه روبرشت جنرال ها و افسران ارتش آمریکا پیوسته که متوجه بیهوده بودن جنگ نافرجامشان علیه ایران شدند. یکی دیگر از این افسران جو کنت است، رئیس مبارزه با تروریسم دولت آمریکا، که در همان روز اول جنگ استعفا داد و گفت که این جنگ برای رژیم صهیونیستی به راه انداخته شده است.
کار ما در آن منطقه تمام شده و بهتر است که هرچه زودتر آن را بپذیریم. من نمیخواهم با قبول نکردن این واقعیت چندین تریلیون دلار هزینه و شمار زیادی کشته ای امریکایی بدهیم. در غیر این صورت شکست بدی خواهیم خورد. برخلاف تصور ترامپ، ایرانی ها ثابت کردند که تسلیم نخواهند شد.
اما فقط کنت نیست که میگوید این جنگ برای تامین منافع رژیم صهیونیستی آغاز شده. ژنرال الکسوس گرینکویچ، رئیس فرماندهی اروپای ارتش آمریکا، در نامه‌ای به دولت گفت که جنگ با ایران وضعیت نیروهای نظامی آمریکا را به جایی رسانده که اکنون باید انتخاب کنند آیا می‌خواهند از رژیم صهیونیستی دفاع کنند یا از خاک آمریکا.
این جنرال به پنتاگون گفت که قوای کافی برای محافظت از اسرائیل در مقابل موشک‌های ایران ندارد و اینکه او مجبور خواهد بود بین دفاع از اسرائیل و خاک آمریکا یکی را انتخاب کند.
حتی خود صهیونیست‌ها که آمریکا را به این جنگ هدایت کردند هم مجبور به اعتراف به برتری ایران در این جنگ شدند.
به دلیل اقدامات ایران، موقعیت و نفوذ آمریکا در خاورمیانه تنزل یافته. ترامپ مدام در تله‌های ایران می‌افتد. ما در آستانه واقعیت جدید در غرب آسیا هستیم. موشک‌های بالستیک ایران عامل تعیین کننده این جنگ بودند.
و در این میان، سران دولت ترامپ که به تدریج مجبور شدند واقعیت را بپذیرند، به دنبال راه‌هایی برای توجیه و یا کوچک‌نمایی این شکست هستند. مانند بسنت، وزیر خزانه داری ترامپ که میگوید تنگه هرمز اصلا اهمیتی ندارد.
تنگه هرمز به زودی به جای بی اهمیت تبدیل می شود. یک پهنه آبی معمولی مانند هر پهنه آبی دیگر.
محمد حسن صادق زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه گفت در بنادر شمال و جنوب کشور کار تخلیه و بارگیری متوقف نشده و ادامه دارد. آقای قنبری در حاشیه نشست ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی افزود بر اساس گزارش دستگاه‌های مرتبط با حوزه تجارت وضع تأمین کالاهای اساسی پایدار است.
چه در بنادر شمال چه در بنادر جنوب خب کار متوقف نشده، ادامه داره. بخشی از ظرفیت جنوب به بنادر شمالی منتقل شده، همچنین مرزهای زمینی و جاده‌ای و ریلی به کار گرفته شده تا بخشی از این محدودیت‌هایی که در بنادر جنوبی ایجاد شده رو بتونه رفع بکنه و بار به اونجا انتقال پیدا بکنه. بر اساس آن چیزی که همکاران ما در دستگاه‌های مختلف ارائه کردن، وضعیت تأمین کالاهای اساسی پایدار هست و میتونیم امید داشته باشیم که با توجه به راه‌هایی که در آینده نزدیک باز میشه، بتونیم جریان انتقال کالاهای مورد نیاز مردم رو به نحو مناسب و مطمئنی داشته باشیم.
سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رسانه را بخشی از سامانه بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران دانست. سردار ابن رضا در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه گفت هر تهدید برای صنعت دفاعی یک مسئله است و هر مسئله باید به یک پروژه فناورانه تبدیل شود. رسانه نیز در این فرایند نقش دارد و اگر نیازهای آینده را درست منعکس کند، می تواند به شکل گیری اولویت‌های پژوهشی و صنعتی کمک کند. به گفته سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت دفاعی و رسانه دو مسیر جدا از هم نیستند. هر دو در حال ساختن قدرت ملی هستند. صنعت دفاعی قدرت را تولید می‌کند و رسانه اعتماد عمومی به این قدرت را می‌سازد و خبرنگاران دفاعی روایتگران پیشرفت ایران هستند. وزیر کشور در نشست گرامی داشته روز خبرنگار در وزارت کشور همبستگی ملی را یکی از مهمترین مؤلفه های قدرت کشور دانست. آقای مومنی با اشاره به تجربه دوران دفاع مقدس گفت مردم نه تنها در کنار سایر مؤلفه ها و رزمندگان حضور داشتند، بلکه دولت را نیز در کنار خود احساس می کردند.
همه ما باید تلاش بکنیم، یعنی هر کدوم از ما باید سوال کنیم نقش من در حفظ این همبستگی ملی چیست. همه باید تلاش بکنیم، مردم، مسئولین، جناح‌ها، دیدگاه‌ها، رسانه‌ها و خود دولت، که این همبستگی حفظ بشه و هر کسی، من میتونم بگم که هر کسی در این انسجام، در این همبستگی، در این وحدت ملی، در این وفاق خدشه به خود ایجاد بکنه واقعا بیانصافی کرده و گناهی نابخشودنی است و باید پیگیری بشه. همه ما باید دست به دست هم بدیم. مهمترین مؤلفه قدرت ملی هر کشوری و ایران که از بسیاری از سلاح‌ها قوی‌تر و بازدارنده‌تر است همین همبستگی ملی.
در این نشست که با حضور اهالی رسانه برگزار شد، از خانواده شهید لاریجانی، دبیر فقید شورای عالی امنیت ملی، نیز قدردانی شد. تعدادی از مسئولان کشور به مناسبت روز خبرنگار امروز از خبرگزاری صدا و سیما بازدید کردند. رئیس رسانه ملی نیز به این مناسبت میزبان کمیسیون فرهنگ اجتماعی دولت بود.
مناسبت روز خبرنگار حتی 18 مرداد هم چهره هایی رو به خبرگزاری صدا و سیما آورد. رئیس اتاق اصناف ایران:
اینجایی که شما تشریف دارید از لحاظ اطلاع رسانی و واقعا زحماتی رو که شما میکشید و مردم در جریان امر قرار میگیرن.
رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور: